بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى الظالم وعلى الله وعلى يوم القيامة. إلهي هب لي شمولا للكفار إليك وأنا أبصار قلوبنا وبقياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب خجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك. قال الإمام الفاروق عليه السلام قال إنه كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم يناظر من كان يخرج إليه فكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرا لأنه يعرفه. استباق السلام عليه رجل إمام سجاد عليه السلام بفرمید که شون در شبهای تیره از منزل خارج می شود. شاید این به این معناست که اوائل و اواخر ماه بیرون می رفتن به جهت این که تاریک باشه ایشون رو نشناسن. شاید در لیالی مخمره ایشون بیرون نمی رفتن و جراب و کیسه ای رو بر پشتشون میگذاشتن و میرفتن در به در خانه به خانه و درها رو میزدن دخل باب میکردن و هر کی بیرون میمد چیزی بهشون میدادن، غذایی مواد. چون صورتشون رو همیشه میپوشوندن وقتی با یه فقیری چیز میخواستن بدن این فقیریشون رو نشنسه که چه کسی بود این مثلا چیزی رو عطا کرد. روز شهادت هستن جلال السلام هست یاد از اون بزرگوار شده باشه. از کردیم که ما نظریه خطابات قانونیه رو میتوانیم به اسالیب مختلف تقریر کنیم و سه تقریر تا اینجا بیان شد. البته تقاریر سگانه که ذکر شد خیلی دور از تغییر صاحب نظریه بود سسر رو نبود. در واقع اون چارچوب و تعبیر امروزی ها پارادایمی که اون بزرگوار نظریش رو تغییر کرده بودن این سه تغییر می‌گنجید و تغییر چهارمی رو با از خیلی میتوان از نظریه داد که مبتنی بر نظریه ابتناست. اجمالا نظریه ابتنا رو تبیین کردیم که بر چهار انگاره، پیشانگاره، پیشفرض متکی بود و خود نظریه هم علاوه بر چهار پیشگو داره، بر این الگو مبتنی بود که اون چه از سوی حق تعالی به مسابه دین در اختیار بشر قرار میگیره رسالت است و فرایند رسالت و پیروزگذاری دارای پنج طرف و پنج ضله. ما مجموعه نظریه هم که البته تغییر کاملش اضافه نقد هایی که شده، جلساتی که برای نقد و دفاع و داوری تشکیل شده با مجموعه مستندات و مدارک مربوط به صورت یک جلد کتاب منتشر کردیم با همین نام. من گزیده از نظریه رو در اینجا آوردم از راهی که در سیر مباحث مربوط به خطابات و احیانا بعد هم در مبحثی از این استفاده خواهیم کرد، چون که عرض شد یه نوبت دیگر در گذشته ما این نظریه رو در فرایند مباحث بردیم برای اینکه این مطلب بمونه و بعدها هم مراجعه خواهیم کرد، وجود خواهیم کرد به این نظریه، چون معتقدیم اصول فقه و هر دانش روش شناختی و روشگانی که به فهم دین و کشف قضای دین اهتمام میکنه، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه روح دینی، چه در حوزه شریعت به معنای خاص یعنی احکام، چه در حوزه اخلاق، باید در چارچوب این نظریه تدوین بشه. در این صورت روش‌شناسی کامل و جامع و صائبی خواهد داشت. این جهت با این نظریه رجوع خواهیم کرد دوباره. و متن این تقریر رو طبعا در اختیار دوستان قرار میدم و برای اون تحقیق و تحقیق بیشتر و مقاله نگاری راجع به نظریه خطاب شرعی که عرض شد اونجا جز منابع، مجموع منابعی که خودمان در اختیار دارم، جز اون منابع این رو در اختیار دوستان قرار میدیم انشاءالله. یک بخش اساسی این نظریه داره که من جزوری دید اون رو تبدیل کنم روز اول درس من از تبتیبات هست برای اینکه نظریه بهتر درد بشه و تبیین شده باشه و بعد بریم بر اساس این نظریه و این الگوی معرفتی تقریر چهارم بود که تقریر پیشنهادی و برگزیده ماست رو عرض کنیم. در خصوص تکون معرفت ما پیشنهادی رو داریم عرض میکنیم و اون است که برای تکون معرفت ما با چهار ذل مواجهیم، چهار طرف در فرایند تکون معرفت مواجهیم که میتوان این چهار طرف رو به تعبیری به سه طرف، سه زل فروکاست. در ادبیات رایج معرفت شناسی امروز این اطراف و این اضلاع نوعاً به دو ضلع فرو کاسته میشه. میگویند که در فرایند معرفت ما یه فاعل شناسا داریم و یک شناسای شناخته، و از زمان کانت این مسئله برجسته شده که ما دو عنصر داریم که در فرایند پیدایش معرفت برای انسان دخیلند. یکی خود فاعل شناسا و شناختگر است به تعبیر من، دیگری شناخته و متعلق شناسا است. و کانت آمد نقش متعلق شناسا رو برجسته تر کرد از نقش فاعل شناسا. انسان که فاعل شناسا است و اون چه که شناخت انسان به اون تعلق پیدا میکنه متعلق شناسا و تعبیر ما شناخته است، گفت که نقش فاعل نقش شناخته برجسته تره. ما تصور نکنیم ما محور معرفتیم، بلکه محور معرفت و اون عنصری که تعیین کننده تر این نقش رو دارد متعلق شناسا است. و در اون فرایندی که تعریف کرده برای معرفت شناسی خودش، برای اون معرفت شناختی خودش، این موضوع رو تبیین کرد. این به تصور ما این نکته که عرض میکنیم برجسته کردن نقش متعلق شناسا به نظر ما ریشگی و در واقع جوهر معرفت شناسی کانتی است. ما میخواییم ارز کنیم که واقعیت امر این است که با یک فاعل شناسا داریم، شناختگر، دو متعلق شناسا داریم، شناخته، و سه مجموعه از عوامل دخیل در تکون معرفت که خارج از ذات فاعل شناسا و ذات شناخته است، فاعل شناسا است. از اونها ما به پیرا شناخت ها تعبیر میکنیم. این پیرا شناخت ها یعنی آنچه که بیرون از عنصر فاعل شناسا و عنصر متعلق شناسا قرار دارن ولی در معرفت آدمی تأثیر گذارن. اینها به دو دسته به جای خود تقسیم میشن. دسته ای که نقش ایجابی ایفا میکنن و شناختیارن، موجب بشن که شناخت حاصل بشود، از اینها به تعبیر می شود به معداد و شناختیارها تعبیر کرد. دسته دیگه که نقش سلبی ایفا می کنند، این می شود از اونها به موانع معرفت و شناخت شکنها به تعبیر ما تعبیر کرد. نقش اصلی رو در فرایند شناخت و تکون معرفت برای انسان فاعل شناسا ایفا میکنه. عنصری که نقش فعال در تکون معرفت داره فاعل شناسا است، ذهن انسانه، نفس انسانه، و پس از او خصوصیات متعلق شناسا، این که شناخته چه خصوصیاتی و ویژگی‌هایی داشته باشه، این دخیل در مسئله وصول معرفت. در این بین شناختیارها و شناخت شکنها معدات معرفت و موانع معرفت هم البته به جای خود بسیار نقش آفرینن و گاه توانایی ذهن آدمی رو موانع خونسا میکنن و گاه ظرفیت ذهن انسان رو معدات بالا میبرن. لحاظا این عوامل بلو در خارج از ذات فاعل شناسا و نفس و ذهن انسان و در خارج از ذات متعلق شناسا، اون معلوم محل واسطه‌ای که نهایتا شناخت ما به اون تعلق باید بگیره، خارج از اونها هستند، اما در هر حال نقش تعیین کننده ای دارند. اگر ما پیراشناخت ها رو عنصر سوم قلم داد کنیم، این دو دسته رو به نام اونها که در حاشیه و پیرامون هستند تلقی کنیم، از این جهت تنها یک عنصر اون مجموعه رو بدونیم، این سه زل میشه فرایند تکبر معرفت و الا چهار زلی خواهد شد. ما با فرض اول اسم این نظریه رو گذاشتیم سازه سه زلی عناصر نقش آفرین در تکبر معرفت، یا سازه سزلگی فرایند تکبر معرفت، و عناصری که در ذهن آدمی نقش آفرینند به مسابه عوامل موعد و مثبت فراوانند. اینکه یک فردی از یک استعداد ویژه برخوردار باشه، نوابق در درک حقایق موفق‌ترند، این قابل انکار نیست و نسبت به افراد عادی از یک ظرفیت ها و توانایی های خاصی برخوردارند. اینکه یک در ذهن آدمی اون ساختار ذهنی آدمی، ساختار ذهن آدمی برای خودش در هر حال و فی الجمله قالب هایی داره، ما اون قالب هایی رو که کانت میگه رو تماما و عیناً قبول نداریم، اما نمیتوان انکار کرد که ذهن آدمی در تحصل معرفت و تکامل معرفت بخش آفرینه. یا زبان، خود ساختار زبان، ویژگی های زبان بسیار تاثیرگذاره، هم خود انسان چون ذهن و زبان در پیوند با هم دیگه هستن، در فاعل شناسا، از درون فاعل شناسا زبان نقش آفرینی میکنه، تا اینکه اگر کسی با آدم سخن بگه و حقیقت رو میخواد به آدم منتقل کنه و ما در مواجهه با اظهارات طرفمون، به هر حال زبان یک خصوصیات و ویژگی ها و نکات و جهاتی درش هست که در شکلگیری معرفت ما تاثیرگذار هست، واژه ها، تکیه ها و تأکید ها، ترکیب ها، فضاهایی که در کلام متکلم که با ما سخن میگه ساخته میشه، اینها در ادراک ما تأثیر میگذارن، درش هیچ بحثی نیست. عوامل نفسانی و روانشناختی که وجود داره، انسان شجاع و ترسو، اون حالت روانشناختی این دوتن در معرفتشون اثر میگذاره. گاهی یک شخصیت شجاع ممکنه دستوری رو بده و ادراکی رو بکنه، تا افتاعی رو بکنه، که شخصیت ترسو اون افتاع رو نکنه. این حالت روانی و روحی افراد در معرفتشون حتی تأثیر بگذاره. خود حواس خمسه بالاخره وسائط ادراکند، یک خصوصیات و خصائصی خود این حواس در انسان ها دارن و تفاوت های بین حواس انسان ها با هم وجود داره. به هر حال چشم ضعیف و قوی در دیدن متفاوت میبینه و تأثیر خودشو بر معرفت آدمی میگذاره. این قبیل عناصر و عوامل رو که ما فهرست کردیم، اینها در واقع عواملی هستند در پیرامون دو عنصر و دو عنصر حکمی و اصلی که فاعل شناسا و متعلق شناسا است نقش آفرینی میکنن. چون که گاه وقت این عوامل هم جنب نقش سلبی دارن هم نقش ایجابی دارن، یعنی مثلا فرض کنید که حواس مادی جسمانی آدمی که میگیم نقش آفریده، آنگاه که این حواس هر چه سالمتر باشن و تواناتر باشن خب نقش ایجابی بیشتری ایفا میکنن برای تحصیل معرفت، و هر چه آسیب دیده باشن ضعیف شده باشن خب طبعا کمتر به انسان میتونن کمک کنن. اگاه ضعف حواس به جایی میرسه که نقش مانع رو ایفا میکنه، برای موجود بشه که انسان در مثلا دیدش خطا کنه. خیلی از این عوامل یه همچین حالتی دارن. یا مثلا معارفی که آدم تحصیل کرده، معارف و دانشزه ها و یافته های پیشینی آدم مؤثرن. این که انسان پیشتر یه مجموعی از معارف رو داشته باشد و با یه حقیقت مواجه بشه یا نداشته باشه، اگه داشته باشه اون حقیقت رو بهتر ادراک میکنه، و اگه نداشته باشه اون حقیقت رو راحت نمیتون باشه اعتماد برقرار کنه. یا معارفی که آدم از پیش دارد صحیح و صائب باشد یا غلط و ناصواب، این در فهم آدم تأثیر میگذاره. اگر غلط و ناصواب بود زمین ساز تکون معرفت ناصواب خواهد شد، اما اگر صحیح و صائب بود طبعا زمین ساز تحصیل معارف صائب و صحیح بعدی خواهد شد. اینها در واقع می توانند نوعا هم وجه ایجابی داشته باشن هم وجه سلبی داشته باشن، یعنی در حالاتی نقش معد معرفت رو ایفا کنن، در حالاتی نقش مانع معرفت رو ایفا کنن.
شما ایجابی و سلبی رو که به شناخت ها بردید، یعنی در فعال شناسا ما میتونیم ایجابی و سلبی رو بیاریم که فرمودید. همون شما فرمودید که فقط
عوارض بیرونی که بر فعال شناسا تأثیر میذاره به مرتبط به عوان بسیار تقسیم میشه. خب پس بنابراین ما یک عنصر داریم به نام فاعل شناسا شناختگر که نقش اول رو در تکون معرفت برای خودش داره، ذهن و نفس. عنصر دوم پیراشناخت ها هستند که به دو دسته موردات و موانع تقسیم میشن. عنصر سوم متعلق شناسا شناخته است، آنچه او رو باید شناخت، شناخت به متعلق پیدا میکنه. او هم به صورت‌های مختلف متصوره، یعنی گاهی بعضی از متعلق‌های شناسا شناخته ها از یک قابلیت بالایی برای شناخته شدن برخوردارند. خود متعلق شناسا قابلیت شناسایی داره، گاهی هم هست که اون عنصر از قابلیت تام برای شناخته شدن برخوردار نیست، این در خود اون شناخته یک مشکلاتی وجود داره که شناختش دشوار است. بعضی مواقع شناختان گونه است که اصلا به ما امکان شناخت نمیده، مثل ذات باری. خود شناخته اون که باید شناخت به اون تعلق پیدا کنه جوریست که عدم القابلیت است برای شناخت، شناخت ناپذیر است. یعنی به تعبیری بعضی در واقع شناخت پذیرند به طور تام، بعضی شناخت ناپذیرند به طور تام، بعضی احیانا به لحاظ شناخت پذیری از یک ظرفیت های کمتری برخوردارن. خود همین که متعلق های شناسا از ویژگی های گوناگونی برخوردار هستن و متفاوتن، نفس این قضیه باز در مسئله تکون معرفت و شناخت میتونن تاثیرگذار باشن. این نظریه رو ما میگیم سازه سلسله‌ای فرایند تکون معرفت. این نظریه معرفت شناختی به نحوی مبنای معرفت شناسانه، مبنای معرفت شناختی نظریه اعتراض، چون نظریه اطلاع هم میخواد بگه که تحصیل معرفت خودش در یک فرایندی رخ میده، در واقع تحصیل معرفت فرایندمند سیر رو طی میکنه، از انسان آغاز میشه که فاعل شناساست، به متعلق شناخته، به متعلق شناس، شناخت منتهی میشه، از فاصله بین انسان تا متعلق شناسا در این بین معدات و مبانا نقش آفرینند و پس بنابراین معرفت فرایندمنده، یک فرایندی رو باید طی کنه، تحقق پیدا کنه و معرفت برایند یک فرایند است، پس نتیجه طی یک سیر و مسیر است. این مبنا به ما میگه که خب پس بنابراین انسان که مخاطب حکم الهی است بخواد دست پیدا کنه به حکم الهی، باید بدونه که یه فرایندی رو تکرار. این فرایند چیه؟ فرایند کدام است و اون عوامل دخیل چه چیزهایی هستن؟ اینا در قالب اون پنج اصل که پنج طرف حکم هستن تعریف میشن. این که ما با مبدأ خطابی طرفیم، با مقصد خطابی و مخاطب خطابی طرفیم، این که از مبدأ اگر اراده می شود تشریعی صورت میپذیره و این میخواد ایصال بشود، با وسائط و وسائل این ایصال واقع میشه، در قالب وحی، توسط نبی، توسط معصوم تشریح میشه، تفسیر میشه، و در قالب احکام عقلیه توسط عقل این ابلاغ صورت میپذیره، به الهامات فطری احیانا این ابلاغ صورت میپذیره، در قالب احکام عقل متن کتاب وحینامه سنت، در این چارچوب ها این ابلاغ ایصال رخ میده. خب شما با عقلی مواجهید که طبعا مبتلا به هزار آسیب و آفت و تهدیده، با کتابی که در قالب زبان و لغت القا شده مواجهید، طبعا یه سلسله ظرفیت ها و یه سری محدودیت ها، یه سری مشکلات و یک سری امکانات رو در اختیار شما قرار میده، باش مواجهید. با سنت طرفی که به هر حال نقل شده، سلسله سندی داره، رواتی در این میان بودن از راوی اول که از مرویان هم نقل کرده تا سلسله روات تا برسه به دست ما، در این میان به هر حال افرادی دخالت داشتن، حضور داشتن، این عوامل مؤثرن و همینطور سایر طرق که احیانن ممکنه بگیم طرق دسترسی به ساحت الهی برای کشف مرادات الهیه در حوزه تشریع هستن. خب اینها در این فرایند حضور دارن، تأثیرگذار خواهند و همینطور از خود در واقع متعلق حکم به اصطلاح اون قلمرو به حکم، سنخه متعلق این حکم که آمده است، این قضیه که از ناحیه الهی صادر شده است، این مربوط میشه به چه قسمی از اقسام، از نظر اینکه آیا این به قسم اخباریات مربوط میشه، به انشائیات مربوط میشه، آیا گزاره است، آیا آموزه است، اونها با هم متفاوت میشن. و همچنین اینکه ماده حکم چیست، اون موضوع این حکم، موضوع اون چی که از ناحیه الهی ابلاغ شده چیست. این عوامل، یعنی این پنج عنصری که میگیم در فرایند پیامگذاری و رسالت حضور دارن، اطراف در واقع رسالتند و ارکان رسالت هستند، اینها مجموعه ای از خصائص و خصوصیات رو دارن. این خصائص و خصوصیات خواه نخواه در تکون معرفت ما از مراد الهی تأثیر میگذاره. در واقع این نظریه ابتناع که میگوید معرفت مبتنی است بر یک فرایندی که در اون عوامل تکون بخش معرفت نقش آفرینند و در یک فرایند در واقع تعامل چند جانبه تولیدی معرفت به وجود میاد، تولید میشه، این نظریه مبتنی بر اون نظریه معرفت شناختی است. در واقع خواستم اون جوهر در واقع نظریه رو از جهتی عرض کرده باشم. اما در این حال هم با توجه داریم که نقش اول رو فاعل شناسا ایفا میکنه، تا تو دام معرفت شناسی کانتی نیفتیم که میگه نقش اول رو این تعامل بین ذهن و عینی که ایفا میکنه، میگه که در حال بیرون خودش آنچنان می نمایاند که شما نمیتونی واقعش رو درک کنی و ذهن شما خطا میره و ذهن شما هم یه ساختاری داره که این خصوصیات و خصائل ذهن شما با خصوصیات و خصائل عین بیرونی، این دوتایی در تعامل با هم یه مقوله سومی رو، یه مطلب واقعیت سومی رو میسازن. اون معرفت که اون چه که حاصل میشود نه منطبق تماما با واقع خارجیه و نه اونچنان که قدما میگفتن این ذهن است که نقش اول ایفا میکنه و اینجا معرفت میشه نسبی. ما هیچ وقت دسترسی به خارج نداریم بر اساس نظریه کانت. اما داریم عرض میکنیم که فاعل شناسا نقش فاعلده ایفا میکنه، تعیین کننده است نقشش، یک، برخلاف کانت. دوم اینکه تو فکر کنی عالم یه جوریه که هموار آدم خطا میکنه، نه، در این فرایند وضعیت ها متفاوته. بعضی نقش مورد رو ایفا میکنن، تخریب نمی کنن معرفت، بعضی نقش مورد رو ایفا میکنن و میشود مورد و مانع رو از هم تشخیص داد و میشود جلوی موانع رو گرفت. در چه امکان معرفت رو ما انکار نمی کنیم، میشود به معرفت و معرفت صاحب دست یافت. این هم بازی تفاوت دست، چون احتمال داره این مثلا نظری سازی سازی وقت میشه به صلاح تیدم بشید باز تصور کنه که این تحت تأثیر نظریه معرفت شناختی کانتیست. نظریه معرفت شناختی کانتی مسیر طی کرده در این دوره های ماها نوکانتی ها که خیلی فشلتر شده، یعنی نوکانتی ها آمدن به همین شکلی که ما الان بحث دادیم، ولی با این بحث دادن و عوامل دخیل خواستیم نشون بدیم که چه چیزایی میتونه معرفت رو تهدید کنه، چه چیزایی میتونه معرفت رو تحکیم کنه، تصحیح کنه. ولی اونا اومدن از این تفسیر فهم غلطی به دست آوردن، با اینکه خب پس بعض اصلا بدتر از اونیست که کانت میگفت. روی رسیدن به همچین نقطه، این به اصطلاح بیان رو به نظر بسیار دقت کرد. حالا من در متن نوشته این رو اووردن، اصلا کلی مطالب رو نمودار کردم تو این وزیم فرمید تا این مقداری چیز میکنه، ازیاد میکنم اینشون نمیدوند که بگیریم بهتر اصلا میگه. من شما امروز میدم دوستان این رو چه چیز کنم که جز اون منابعی که برای مقاله نگاری که یه مثال هم میگذار ممکنه امکان بیشتر توضیح بدم. من یه سرفصل هایی در بردم چیزی در حد 10 سرفصل رو در بردم برای اون تحقیق بیشتر و مقاله نویسی مجموعی